رادیو ایران. ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
بهترین ها رو برای همدیگه بخوایم و بهترین چیزی که ما برای شما عزیزان و هموطنان عزیزمون آرزو میکنیم سلامتی و آرامشه و امیدواریم که حال دلتون خوش باشه. اوقات عصرگاهی پرخیر و برکتی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. از اینکه همراه ما هستید بسیار متشکریم. این رادیو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دعوت میکنم برنامه باغ هنر رو بشنوید.
باغ هنر
به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، یا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مبادان دم که بیاد تو بنشینم. جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل، بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را توفیل عشق میبینم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست. حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. صباح الخیر زد بلبل، کجای ساقیا برخیز، که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم. شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین، اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم. حدیث آرزومندی که در این نام ثبت افتاد، همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقین. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، در این مجال برای طرح دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نگاهی به رویدادهای فرهنگی و هنری کشور. الهی که رو به راه و تن درست باشید، سلامت باشید و مراقب سلامت عزیزانتون باشید. یک بار دیگر افتخار پیدا کردیم در پیشگاه شما با باغ هنر بپردازیم به موضوعات فرهنگی، هنری و ادبی کشورمون در این یک شنبه هفتم بهمن ماه. در همین ابتدای برنامه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به یکایک شما باورمندان تسلیت و تعزیت میگم. امروز هفتم بهمن ماه است، 313 روز سال در گاه شماری خورشیدی، و در این مجال نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگی. گاه نمای فرهنگی امروز ما رو به یاد یک بزرگ مرد می اندازد، یک دردانه فرهنگی، زنده یاد استاد مجتبی مینوی تهرانی. آمده در 19 بهمن ماه 1281 و رفته به راه در چنین روزی، در 6 بهمن ماه 1355، ادیب، نویسنده، مصحح، مورخ و مترجم بود و همینطور استاد دانشگاه تهران، رایزن فرهنگی ایران در ترکیه و رئیس تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ در زمان خودش. استاد مجتبی مینوی تهرانی آمده در 19 بهمن ماه 1281 و رفته به راه در چنین روزی در سال 1355. به همینطور یادی کنیم از زنده یاد پرویز فنی‌زاده، آمده در 7 بهمن ماه 1316 و رفته به راه در 5 اسفند ماه 1358، بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون بود. فنی‌زاده در تهران زاده شد و پیش از این که فعالیت هنری رو در سینما و تئاتر آغاز بکنه، حروف چین و مصحح روزنامه اطلاعات بود. فنی‌زاده در سال 1352 به خاطر بازی در فیلم رگبار جایزه بهترین نقش اول مرد رو دریافت کرد. پرویز فنی‌زاده پدر دنیا فنی‌زاده هنرمند عروسک‌گردان بود. این هنرمند در 5 اسفند ماه 1358 بر اثر بیماری کزاز در 42 سالگی رفت و به راه پیوست و در بهشت زهرا سلام الله علیها به خاک سپرده شد. نقش او در فیلم سینمایی ادامی که در اون زمان مشغول ایفای اون بود با مرگش ناتمام موند و زنده یاد رضا کرم رضایی در اون فیلم به جای پرویز فنی‌زاده ایفای نقش کرد. یاد هر دو هنرمند عزیز گرامی. و اما در همین ابتدای برنامه مروری بر رخدادهای فرهنگی و هنری در این یک شنبه با سرکار خانم نسرین بختیاری، روزنامه نگار فرهنگی و هنری گفتگو میکنم. خیلی خوش آمدید خانم بختیاری، درود بر شما.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه باغ هنر و خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها صدای شما رو میشنوم.
سپاسگزارم از محبتتون، منم همینطور. خب خانم بختیاری بفرمایید، از مهمترین رخدادهای فرهنگی کشورمون به ما بگید.
اولی خبر این که ببعی قهرمان پرفروشترین انیمیشن سینمای ایران شد. این فیلم با عبور از فروش 63 میلیارد تومانی رکورد پرفروشترین انیمیشن سینمای ایران رو شکسته. این انیمیشن ویژه گروه سنی کودک ساخته شده و سعی کرده تا مخاطب به باور خواستن توانستن است نزدیک بشه. خبر بعدی این که انیمیشن کوتاه در سایه سر به کارگردانی مشترک شیرین سوهانی و حسین ملایمی محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 97مین دوره جوایز اسکار در فهرست نامزدی 5 انیمیشن کوتاه برتر قرار گرفته و این یه اتفاق خیلی خوب برای انیمیشن کوتاه ماست.
افتخارش
هم در مورد یک ناخداست که از اختلال استرس پس از سانحه رنج میبره و دخترش در کنار در خانه محقر در کنار دریا زندگی میکنن. و خبر بعدی این که این روزها 43مین جشنواره تئاتر فجر در حال برگزاریه که به عنوان مثال امروز 14 گروه صحنه‌ای در واقع اجرا دارن که از بین اونها 9 اثر نمایش صحنه‌ای هستند، 5 اثر نمایش خیابانی هستند. بخشی از این آثارم در حوزه مقاومت یعنی غزه روی صحنه میرن. در روز پنجم این رویداد نمایش های ستارخان، ذرات آشوب، خون خفته، داره بارومیاد، دژابو، شبیه آنتیگون، ابها یا خیلی نمایش های دیگه روی صحنه میرن و اجرا میشن که آوردن اسمشون تو فرصت برنامه نمی گنجه. یا یه سمینار و مثل این که هر روز هم یه سمیناری برگزار میشه، مثلا سمیناری که برگزار میشه امروز سمینار علمی و پژوهشی جایگاه و جریان نمایشنامه‌نویسی در ایران بعد از انقلابه. علاقمندانی که دوست دارن تئاتر ببینن تا 13 بهمن میتونن به سایت ایران نمایش مراجعه کنن برای دیدن تئاتر. و یه خبر دیگه این که این روزها مستند مدقالچی به روایت مدقالچی روی پرده سینما به کارگردانی علی زحمتکش در گروه هنر و تجربه رفته و به زندگی دوبلور بزرگ ایران آقای نصرالله مدقالچی میپردازه و هم به نوعی یک گنجینه تصویری محسوب میشه، چون که نزدیک به 18 سال ساخته این مستند طول کشیده و به این دلیل در واقع طولانی شده که کارگردان میخواسته با سرمایه شخصی خودش این فیلم رو بسازه و افرادی هم توی این فیلم هستن مثل جمشید مشایخی و علی کسمایی که حالا دیگه در بین ما حضور ندارم و خواستم اینو معرفی کنم که علاقمندان برن این مستند رو ببینه. این آخرین خبری بود که براتون خوندم.
خیلی متشکرم. چون صحبت از نمایش نامه شد، من میدونم که خیلی نمایشنامه های ارزشمند تو این سالها چاپ شده است و میشود حتی از سوی استادان عزیز ما، اما شمارگانشون رو که نگاه میکنی به نظر ناامید کننده میاد، با توجه به این که ما تعداد قابل توجهی دست کم در حوزه تئاتر دانشجو داریم، دانشجو تئاتر داریم، دانشجو ادبیات نمایشی داریم. آدم فکر میکنه که فقط و فقط اگر همین دانشجویان و علاقمندان خریداران و مخاطبان این نمایشنامه ها باشن، باید با تعداد بیشتری از شمارگان این کتاب ها و این نمایشنامه ها روبرو باشیم. یعنی ناشرانی که اینا رو منتشر میکنن گاهی میبینم 200 نسخه 300 نسخه به زور همینام فروش میره، یا آثاری از نمایش نام نویسان بزرگ ما با 1200 نسخه و هر چند سال یک بار اینا تجدید چاپ میشه. خود شما در این باره چه نظری دارین؟ خیلی اهل خواندن نمایش نامه هستین؟
من تجربه خوندن نمایش نامه نداشتم، ولی اولین نمایش نامه ایم که اخیراً خوندم و خیلی به دلم نشست نمایش نامه مجلس ضربت زدن بهرام بیضایی بود که در واقع من احساس میکنم اگر علی حاتمی سعدی سینما ایرانه، ایشون سعدی نمایش نامه نویسی ایرانه. انقدر جملاتی که می نویسن آهنگین و مسجعه که اصلا دوست داره آدم چند بار و مثلا 10 بار این نمایش نامه ها رو بخونه تا بلکه بتونه جملاتش رو حفظ کنه.
همینطوره، ویژگی اصلی آثار ایشان در واقع پیوند زدن اسطوره و تاریخ به درام است، یعنی در متنها این گونه میبینیم و خردورزی به نظر میرسد که عنصر مهم و تکرار شونده در آثاری است که از ایشان میخوانیم، یا هنرمندان و نمایش نام نویسان دیگر کشورمون که برای همشون آرزوی سلامت میکنیم. امیدوارم که وضعیت چاپ و نشر نمایش نامه هم به عنوان پشتوانه اصلی تئاتر و ادبیات نمایشی در کشورمون از این که هست بهتر بشه. خیلی از شما متشکرم سرکار خانم نسرین بختیاری، روزنامه نگار و خبرنگار فرهنگی کشورمون.
خیلی ممنونم، عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
در این فرصت از باغ هنر برویم به سراغ سرکار خانم تینا میرکریمی که زحمت کشیدن و برای ما گزارشی شنیدنی از برگزاری جشنواره تئاتر فجر آماده کردن، با هم بشنویم.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند. این روزها 43 دوره جشنواره تئاتر فجر در حال برگزاری است. یکی از نمایش های بخش صحنه ای از شهر اصفهان نمایشی است با نام چند گرگ از عروسی مادرم ماه جان به کارگردانی آقای احسان جانمی. ایشون هنرمند با سابقه حوزه نمایشند در استان اصفهان. به شما سلام عرض میکنم. نمایش شما بسیار پرتعداده، با گریم های متفاوت و البته روایت و قصه ای متفاوت نسبت به کارهای پیشین شما. برای شروع میخواین کمی از این قصه صحبت بفرمایید؟
عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه فاخر شما. نمایش ما حدود 50 نفر از هنرمندای تئاتر اصفهان با من همکاری میکنن در این زمینه. حدود 40 نفر روی صحنه بازیگر هستن که دارن توی نمایش فعالیت میکنن و ما افتخار این رو داریم که من برای 12th دوره است که تونستم توی جشنواره بین‌المللی فجر در بخش مسابقه باشم. این دوره 43 فجر خب این بزرگترین رویداد تئاتریه و ما یه نمایش بزرگ رو برای این اجرا فراهم کردیم. نمایش موضوعش راجب آدم‌هاییه که میرن تا یه عده دیگه باقی بمونن. نمایش یک قصه فولکلور و عامیانه داره که با جریان سیال زن توسط رضا گشتاس به عزیز نویسنده معاصر یاسوچی نوشته شده که البته من سعی کردم با جاندار کردن حسامیزی و بقیه چیزا اون جریان سیال ذهن رو اجرا ببرم و تو این زمینم خب سعی کردیم از تمام امکانات موجود در تالار وحدت تو این زمانی که داشتیم استفاده کنیم و اجرا ببریم. برمیگرده به همون جریان فداکاری و ایثار و مقاومت، اینطوری بگم بهتره.
آیا این قصه بومی منطقه خاصی هست؟
قصه منطقه زاگروس، منطقه زاگروس نشین به بخش از کشور عزیزمون اطلاق میشه که رشته کوه زاگروس در اون قرار داره، از چند تا استان رو در بر میگیره ولی با یک زبان جهانی نوشته شده و من سعی کردم با تصاویر زیادی این نمایش رو اجرا ببرم و به همین دلیل به نظر من با اینکه یک پایه بومی داره اما سعی کردیم با یک زبان جهانی صحبت کنیم. من نمایشم پر از نماد و رمز و
رازه. شما گورکا رو دارین، شما اسب دارین، شخصیت های مختلفی. بله. و البته یک بازیگر کودک.
بله.
این بازیگر کودک چطور با شما همراه شدن؟ شاید در ظاهر بر بچه های نمایش ترسناک باشه.
بله.
به خاطر اون گورگا و
اینا چطور؟ این نمایش مناسب کودک نیست، ولی بازیگر نقش اصلیمون یک کودکه که بسیار هم بسیار باهوشه.
اسمش رو نام
ببرید. علی رضا جان نصاری عزیز، که این پسر عزیز ما حدود 4 ماهه که با گروه ماست و لحظه به لحظه بوده، تونسته پا به پای ما بیاد و نقش اصلی نمایش ما رو هم به عهده داره، در کنار بازیگر بزرگی مثل مائده وحید، امیر مرادی،
که از
بازیگران اصفهان هست، از بازیگر خوب اصفهان هست. کنار جوان‌ترها ما تلاشمون رو کردیم که این نمایش رو اجرا ببریم. کار کردم با بچه خیلی سخته، هدایت بازیگر برای بچه های شکل دیگه است، ولی با وقتی که خودش خانواده‌اش گذاشتن و آموزش هایی که بهش تونستیم بدیم، الان جزء ستون های نمایش ماست، اما نمایش مناسب کودک نیست.
آره، از نشانه های نمایش هم بفرمایید، از ویژگی های شخصیت های مختلف.
ببینید، ما همینطور که گفتین موجودات متفاوتی، مثل ماه، مثل سگ، مثل سنگ،
هر کدوم نمادی هستن،
نمادی هستن از چیز دیگه‌ای در عالم واقعیت که توی نمایش ما حضور دارن و توهم و واقعیت در همدیگه آمیخته میشه تا حقیقتی رو برای تماشاگر آشکار کنه. چه بسا که صحنه جایگاهیه برای تجلی یک حقیقت بزرگتر، و امیدوارم که این حقیقت به تعبیر و تفسیر تماشاگر در بیاد و انشالله از اجرا خوششون میاد، همونطور که تماشاگر در اصفهان با استقبال بسیار خوبی روبرو شد.
بیشتر اونجا اجرا
شد. بله، ما اجرای عمومی رفتیم.
شما بسیار سپاسگزارم آقای احسان.
انشالله موفق باشین. من از برنامه خوبتون، همین که به تئاتر اهمیت میدین، بسیار بسیار از شما تشکر.
منم جدون
میدونی صورت دختره رو که دید چی دید؟
وحنی شده بود؟
وحنی بود، سیاه بود، کاغل زده.
میبینی دیگه نیه خواهم زنه؟ دیگه هر وقت قصه به جای خوب برسه خوابم نمیبره.
اینجا که خوب نیست ننه.
عزیزان، همونطور که در ابتدای برنامه به شما یادآوری کردم، امروز یادآور درگذشت استاد فقید مجتبی مینوی تهرانی است که در چنین روزی رفت و به راه پیوست. نویسنده، مصحح و مورخ و مترجم و پژوهشگر ادبیات فارسی و زبان فارسی، یکی از معدود کسانی که بسیار حساسیت داشت درباره وفاداری به اصالت در شعر، اینکه ما باید آنچه را که خود شاعران سروده اند عیناً پیدا کنیم، به اون وفادار باشیم، اون رو منتشر کنیم، توش دست نبریم، حتی با این نیت که به گمان ما زیباتر است. مثلا یکی از حساسیت‌های ایشان درباره همین مصراء بنی آدم اعضای یکدیگرند است که شما میشنوید. حتی در همین روزها در فضای مجازی میدیدم که برخی خواننده های عزیزی مثل آقای علیرضا قربانی به اشتباه این رو خوندن، بنی آدم اعضای یک پیکرند خواندن، و این درست نیست. میدانیم که آقای قربانی، هنرمندان دیگر چه تأثیری میتونن بگذارن روی مخاطبانشون برای اینکه با شعر اصیل فارسی آشنایی پیدا کنن، و اصلا آواز ایرانی رهگذری برای حفظ ادبیات هست، همچنان که استادان چنین کردند. اما تأکید بزرگانی مثل مجتبی مینوی این بوده است که به اصل وفادار باشیم. اگر ما خیال میکنیم بنی آدم اعضای یک پیکرند زیباتر است، این خیال ماست و ظلم به اثر اصلی است. درست بخوانیم بنی آدم اعضای یک دیگرند. این اشاره رو کردم برای اینکه حالا صدای استاد رو با هم بشنویم و بنوشیم، وقتی که از شاهنامه فردوسی، از این خردنامه بزرگ فارسی با ما حرف میزنند.
شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم این که تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسب نامه این قوم است. سوم این که زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند. فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه توس که کلیه زندگانی او در کار دهقانی می گذشته است. کنیه او ابوالقاسم بوده و ما بین 325 و 329 متولد گردیده و در اوان 35 یا 40 سالگی در صدد نظم کردن شاهنامه برآمده و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال از عمر خود را در سر این کار گذاشته است و یک بار نسخه ای در سال 384 به پایان رسانیده است و بار دیگر در سال 400 هجری تحریری تمام کرده است و یک نسخه با مقدمه ای و خاتمه ای و چندین مدیحه مندرج در جایهای مختلف کتاب به نام محمود سبکتگین ترتیب داده و به او تقدیم نموده است، ولی از محمود صله‌ای دریافت نکرده و عاقبت در حدود 411 یا 416 وفات یافته است. حالا راست یا دروغ، سلطان دستور داد نمیدانم چندین بار شتر نیل به توس ببرند و به فردوسی بدهند، یعنی بفروشند و وجه آن را به فردوسی بدهند، و این شترها به طرف توس می آمده است. از طرف دیگر فردوسی پس از سالها فقر و دستنگی و سفرهای گوناگون و گوشنشینی ها حالا در توس افتاده است و با وضع سختی زندگی می کند. یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه‌ای شعری می خواند: اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر بر نهادی مرا تاج زر. می گویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه می شنود، از کثرت تأثر می افتد و غش به او دست می دهد. او را به خانه اش بردند و چند ساعت بعد درگذشت. روزی که نعش او را از یک دروازه توس بیرون می بردند، شتران سلطان با بارهای نیل از دروازه دیگری داخل می شدند. قصه بسیار مؤثری است، اما فقط قصه است، افسانه است، دروغ است، مجعول است و حقیقت ندارد و سند آن بسیار ضعیف و بی‌اعتبار است. حتی قصصی که نظامی عروضی در 4 مقاله آورده است، با وجود اینکه 145 سالی پس از عصر فردوسی نقل شده است، لایق اعتماد نیست، چون که این 4 مقاله لااقل 200 غلط تاریخی صریح واضح دارد و به هیچ قول مؤلف آن نمی‌شود تکیه کرد. اصلاً حکایت حجو نام ساختن فردوسی برای سلطان و بزشتی یاد کردن محمود را بنده قبول ندارم و باور نمی کنم. امکان این هست که فردوسی بعد از اون که به او خبری از غزنین نرسیده و سالها صبر کرده و عاقبت از سلطان مأیوس شده بود، به آن صفحه های مدیحه و ابیات ستایش محمود که گفته بوده است نگاه کرده باشد و گاهی از اندوه و غصه چند بیت شکایت و گله در هامش اون صفحات نوشته باشد و افسوس خورده باشد که این چه کاری بود من کردم که این کتاب را به نام سلطان محمود کردم و نسخه به اون گرانی و خوبی برای او فرستادم و او حتی به قدر